أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیهات ترتب بود. عرض کردیم مطالبی به عنوان تنبیهات در پایان بحث از ترتب مطرح شده و ما به برخی از این امور در گذشته اشاره کردیم، اما برای یادآوری بعضن به این مطالب اشاره خواهیم کرد تا اجمالاً این بحث تنبیهات مغفول واقع نشه و مطرح شده باشه. خب دیروز تنبیه اول رو ذکر کردیم، هرچند به عنوان تنبیه در کلمات محقق ناینی نیامده، اما ما اون رو به عنوان تنبیه اول ذکر کردیم. تنبیه دوم مطلبی است که در گذشته ما اون رو بیان کردیم و اون این است که آیا بعد از بیان امکان و صحت وقوع ترتب به حسب مقام ثبوت لازم اثباتن هم دلیلی بر اون باشه یا نه؟ ببینید، همطور که در جلسات گذشته هم من اشاره کردم، نزاع اصلی بر سر امکان ترتبه. خب جمعی قائل به امکان ترتبن، یعنی میگن التزام به ترتب مستلزم محال نیست، ترتب امر غیر معقولی نیست. برخی معتقدند اساسا ترتب ممکن نیست و غیر معقوله، مثل مرحوم آخوند، ایشون معتقد ترتب معقول نیست. حالا اون چه در تنبیه اول عرض به حضور شما مطرح این است که اگر ما امکان ترتب را ثابت کنیم و معلوم بشه که ترتب امری غیر معقول نیست، دیگه نیازی به دلیل در مقام اثبات نداریم، چون برخی این اشکال رو کردن و خود ما هم قبلا همین اشکال رو مطرح کردیم که بر فرض ما ادله ترتب را بپذیریم، نهایتش اینه که ثابت میشه ترتب امری ممکن و معقوله، اما ما دلیلی نه در شرع، یعنی نه در آیات نه در روایات، هیچ جا نداریم که حکم شرعی به نحو ترتبی ثابت شده باشه، تو هیچ دلیلی ما نداریم، لذا ترتب منتفی است. این مطلبی است که مرحوم محقق خراسانی به اون پاسخ داده، با اینکه خودش از منکرین ترتبه و میگه ترتب ممکن نیست، اما در عین حال معتقده ترتب اگر امکانش ثابت بشه دیگه نیاز به دلیل اثباتی خاص نداره. مشکل تو همون مرحله اوله، مشکل اینه که اساساً ترتب غیر معقوله، محاله، اما چنانچه معقولیتش و امکانش ثابت شد دیگه ما نیازی به اقامه دلیل در مقام اثبات نداریم. اینو مرحوم آقای آخوند گفتن، دیگران هم ذکر کردن و ما به مناسبت قبلا هم این رو اشاره کردیم. خب حالا اصل ادعای اینها رو دقت بکنید، یعنی چرا مرحوم آخوند در واقع داره میگه اگر ترتب ممکن باشد دیگه احتیاج به این نداره که ما بگیم خب دلیلش چیه، دلیل و اثباتیش چیه. اگر ثبوتاً محظوری نداشت اثباتاً نیاز به دلیل نداره. چرا؟ اصل ادعا اینه که ببینید ما وقتی مسئله ترتب را تحلیل می کنیم نفس اون دو دلیلی که متضمن بیان دو حکم هستند کفایت می کنه برای مقام اثبات. دیگه ما دلیل جداگانه نمیخواد بیاریم که، چون ترتب یه راهی بود برای حل مشکل تزاحم بین دو امر که متعلق اونها با هم متضادند و در زمان واحد مجتمع شدند و مکلف امکان اتیان هر دو رو نداره. امر به ازاله نجاست و امر به صلات با هم در زمان واحد اجتماع کردند، مکلف نمیتونه هر دو رو اتیان کنه. خب منشأ تنافی بین دلیل این دو عمل چیه؟ یک دلیل میگه ازل نجاسه عن المسجد، دلیل دیگر میگوید سل. ریشه تنافی بین این دو دلیل اطلاق این دو دلیله. خب این بردیل به نحو مطلق میگه نجاست را از مسجد زائل کن، چه نماز به گردن تو باشد چه نباشد. اون دلیل هم میگوید نماز بخوان چه ازاله نجاست به گردن تو باشد چه نباشد. اطلاق این دو دلیل منشأ تنافی بین این دو امر میشه. خب ما یا باید از اصل یکی از این دو دلیل رفعیت کنیم، یعنی بگیم خیلی خوب حالا که این دو دلیل با هم نمیسازند، با هم دیگه متنافی هستند، یک دلیل رو کنار بگذاریم و به دلیل دیگه اخذ کنیم، و یا اینکه هر دو دلیل را حفظ کنیم، منتها در اطلاق یکی از این دو دلیل تصرف کنیم. اطلاق یک دلیل را حفظ کنیم، اطلاق دلیل دیگر را محدود کنیم. خب معلومه در دوران امر بین این دو راه، راه دوم ترجیح داره، چون راه دوم متضمن حفظ هر دو دلیله. اگه ما یه جوری بتوانیم از این دو دلیل بهره بگیریم که هر دو حفظ بشن بهتره، یا یه راهی رو پیش بگیریم که نتیجهش طرح و کنار گذاشتن یکی از دو دلیله، معلومه راه دوم رجحان داره نسبت به راه اول. بر همین اساس ترتب، نظریه ترتب متکفل این راه حل شده. حالا ما کار نداریم ممکنه یا نه، اون یه بحث دیگه است. میخوایم بگیم اگر اصل امکانش را به حسب مقام ثبوت پذیرفتیم، لا یحتاج الى اقامت دلیل فی مقام الاثبات. نظریه ترتب میگه من یک پیشنهادی و یک راه حلی به شما ارائه میدم که در اون راه حل هر دو دلیل حفظ میشن، اطلاق یک دلیل هم حفظ میشه، فقط دلیل دوم اطلاقش به هم میخوره. عزل النجاسه عن المسجد حفظ میشه، اطلاقش هم به قوت خودش باقی است. سل حفظ میشه ولی اطلاقش از بین میره، مشروط میشه. مشروط میشه به چی؟ احسن، مشروط میشه به اسیان امر اهم، یعنی ازاله. پس اگر امکان و معقولیت نظریه ترتب ثابت بشود، نفس دو دلیل متزاحم که متکفل اثبات دو تکلیف متضاد هستند، برای اقامه دلیل در مقام اثبات کافی هستند. ما دیگه دلیل جداگانه ای نمیخوایم بیاریم. دقت فرمودید؟ این محصل بیان مرحوم آقای آخونده، ما قبلا این رو ذکر کردیم و به حسب ظاهر مطلبی است که خیلی همون رو پذیرفتند، که ترتب نیاز به اثبات و نیاز به دلیل اثباتی نداره، چون ترتب عملیاتی است که به واسطه اون بین دو خطاب و دو دلیل جمع میشه. این که دیگه احتیاج به، مگه شما در مواردی که جمع بین دو دلیل میکنید باز یه دلیل جداگانه میخواد؟ بله، اونجا نهایتا ما یه شاهد میخواییم، یه شاهد جمع میخواییم، چون اگر از روایات شاهدی برای جمع پیدا نشه میشه جمع تبرعی. حالا ایه حال عملیاتی که عهده داره جمع و رفع تنافی بین دو دلیله، این دیگه خودش نیاز به اثبات نداره. این اصل مطلبی است که در تنبیه اول گفته شده. اما اگر خاطرتون باشه ما قبلا گفتیم خود این مسئله مورد اشکال قرار گرفته، اینکه اگر اصل مقام ثبوت تمام شد و امکان ترتب ثابت شد، ما دیگه نیازی به دلیل اثباتی نداشته باشیم، این محل بحثه. درسته آقای آخوند فرموده، درسته آقای آخوند که خودش میگه نظریه ترتب غیر ممکنه و غیر معقول، اما میگه اگر امکانش ثابت شد دیگه نیاز به دلیل نداره. اما به نظر میرسه همچنان که برخی گفتند مطلب از این قرار نیست، چون نفس دو دلیل چنین اقتضایی نداره. بنابر مقدماتی که محقق نائینی فرمودند و اشکالاتی که به اون مقدمات شد، به ویژه برخی از اشکالاتی که امام رحمت الله علیه به اون مقدمات کردن، خب باید ببینیم معنای اطلاق دو دلیل چیه. آیا اطلاق نظر به افراد داره یا نظر به طبایع؟ گفتیم اطلاق درش هیچ نظر و لحاظ افراد نیست، حتی به عنوان مرآتیت. وقتی میگیم اعتق الرقبه، این الرقبه یعنی طبیعت الرقبه، اصلا نظارت به افراد و مصادیق نداره، حتی آینه افراد هم نیست، برخلاف برخی که میگن درسته اطلاق به افراد نظر ندارد، اما میتواند، یا این چنین هست که مرآت و آینه افرادش. مرحوم نائینی اینو میفرمایند، ما اینا رو بعدن در بحث مطلق مطرح خواهیم کرد. میگن افراد رو تو آینه طبیعت میشه دید، طبیعت آینه‌ایه که با اون آینه میشه مصادیقشو دید. امام میگن این آینه‌م نیست، مطلق آینه افراد هم نیست، طبیعت محضه، ماهیت محضه. خب اگر ما ادله را از این جنس و سنخ دانستیم که در اونها احکام رو طبایع رفته، دلیل سله و دلیل ازل نجاس عن المسجد درست هر دو مطلقن، ولی به چه دلیل ما یکی را مشروط بکنیم؟ اصلا خود این مشروط شدن از دل ادله به دست نمیاد. لذا برخلاف محقق خراسانی که میگن چنانچه امکان ترتب ثابت شد نیاز به ارائه و اقامه دلیل در مقام اثبات نیست، به نظر میرسه که احتیاج به دلیل در مقام اثبات هست. این تنبیه اول. تنبیه دوم که باز قبلا ما بهش اشاره کردیم این بود که دو واجب متزاحم از حیث سعه و زیق بر سه قسمند، یا هر دو مزیقند مثل ازاله نجاست و صلات. فرض اینه هم ازاله نجاست یه واجب مزیقه، هم نماز. این آخر وقت رسیده داخل مسجد شده، خب باید نماز بخونه، واجب واجبه مزیقه، از اون ورم ازاله نجاست باید بکنه. اون وقت بحث پیش میاد که حالا این واجب اهم را مخالفت میکنه، میره سراغ واجب مهم. اینجا حکمش چیه؟ ببینید قسم دوم اونجاییست که هر دو واجب موسعند، وقت دارن، مثل نمازهای یومیه و نماز آیات. مثلا فرض کنید که در موقع کسوف که حالا یا خسوف یه وقت مثلا نسبتا واسعی داشته باشه، چند ساعت طول بکشه، و نماز یومیه مثلا از ظهر تا غروب تا مغرب فرصت داره، این تزاحم بین دو واجب موسع پیش بیاد. قسم سوم این است که یکی از این دو واجب موسع باشه و دیگری ها مزیق. مرحوم به اصطلاح نائینی معتقد ترتب در صورت سوم و در قسم سوم جریان داره. قسم اول یعنی اونجایی که هر دو مزیق باشن، این محل نظر اصحاب هست، تردیدی درش نیست. یعنی اصلا بحث ترتب رو این محور دور میزنه که دو واجبن، هر دو با هم متزاحم شدن و هر دو مزیقن. اصلا موضوع ترتب یه همچین بحثی است. صورت دوم به طور کلی از بحث ترتب خارجه، اصلا چون ترتب تنها در جایی مطرح میشه که مسئله تزاحم باشه. جایی که تزاحم بین دو دلیل نیست، اصلا زمینه ای برای بحث ترتب پیش نمیاد. خب وقتی دو تا واجب موسعن، صلات آیات و صلات یومیه، خب اینجا دیگه هر دو وقت دارن هر کدوم رو اول خواست بخونه، تزاحمی بین اینا نیست تا ما بخوایم پناه به نظریه ترتب بیاریم. مشکلی وجود نداره تا بخوایم برای حل مشکل از راه ترتب وارد بشیم. پس صورت اول و قسم اول قطعاً داخل در موضوع ترتبه، قسم دوم قطعاً خارجه، قسم سوم چرا نشه؟ خب همه بحث ترتب همینه که چون نمیتواند هر دو را انجام بده، یکی اهمه یکی مهم، فرض اینه. حالا این مثال خیلی بهش این مثال حالا زدن، هم رو همین مثال وایسادن، ولی بحث اینه دو تا مزیقن، یکی اهم یکی مهم. حالا این اهم رو کنار میذاره میره سراغ مهم. آیا این عمل مهمی که او انجام داده صحیحه یا نه؟ ترتب میخواد اینو درست کنه دیگه، بالاخره این موضوع بحثه. یه عده‌ای میگن مثل مرحوم نائینی و دیگران میگن ترتب ممکنه، معقول، میشه از این راه با همون بیان تصحیح کرد این عبادت را، میشه امر درست کرد. یه عده میگن اصلا این شدنی نیست، امکان نداره، ما باید از یه راه دیگه‌ای صحت این عبادت را درست بکنیم. اشکال در صورت سوم و قسم سومه. قسم سوم اونجاییست که یکی موسع یکی مزیه. خب محقق نائینی قسم سوم رو آورده داخل در بحث ترتب. ما اگر خاطرتون باشه قبلا گفتیم که به محقق نائینی اشکال شد، مبنی بر این که قسم سوم را شما داخل در بحث ترتب می‌کنی تنها در صورتی موجه است که ما اطلاق و تقیید را از قبیل عدم و ملکه بدانیم، یعنی بگیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. اما اگر گفتیم تقابل اطلاق و تقیید از این جنس نیست، تقابلشون و معنای اطلاق یعنی رفع القیود، وقتی که نمیتونیم این قسم را داخل در بحث بکنیم. این به اصطلاح اشکالی بود که مرحوم آقای خویی و برخی دیگه به محقق نائینی کردن. جواب داده شد از این اشکال و نهایتاً مطرح شد که بله، اگر ما اطلاق و تقیید را از این قبیل بدانیم این میتونه داخل در بحث باشه. این هم اجمالاً بحثش در گذشته مطرح شده، فلا نعیدها، ما دیگه اعادهش نمی کنیم. یه تنبیه دیگری هم که قبلاً باز ما حالا یعنی مطلبی که ما قبلاً لابلای مباحثی که داشتیم بهش اشاره کردیم، ولی الان چون به عنوان تنبیه مطرح شده این رو باز اشارتاً بیان میکنیم و ازش عبور میکنیم. قاعدتاً باید خاطر دوستان باشه، ما از جمله مطالبی که در گذشته گفتیم این بود که ترتب در جایی جریان پیدا میکند که امر دو امر متعلق شود به دو ضد که لا ثالثه که لهما ثالثون، ولی اگر ضدین بگونه ای باشند که لا ثالث لهما، این از دائره بحث چیه؟ اصلا خارجه و ترتب درش جریان پیدا نمی کنه. یادتون هست چرا؟ این که گفتیم مثال زدین که لا ثالث لهما یادتون هست؟ ببینید دو زدی که ثالث لهما عرض به حضور شما مثل ازالت النجاسه و صلات. خب صلات و ازاله نجاست دو ضدن که ثالثی هم میشه براشون تصویر کرد، یعنی یه کسی نه نماز بخونه نه نجاست را از مسجد زائل کنه، بره یه کار دیگه کنه، بره یه گوشه بشینه شروع کنه به حرف زدن، خوابیدن، خیلی کارها، اینا ثالثون لهما. یا انقاض القریقین دو ضدی هستن که ثالثون لهما، نه اینو نجات بده نه اون بره اونجا بشینه نگاه کنه به آسمونو بخوابه مثلا. بله، اما گاهی از اوقات بین ضدین دیگه امکان فرد سوم نیست. لا ثالث ضدین گاهی به این نحوند که لا ثالث لهما، احسن، یا کل حرکت و سکون، حرکت و سکون ضدینن، ولی سومی دیگه براش نمیشه اینجا تصویر کرد، چون ما بالاخره از دو حال خارج نیستیم، یا متحرکیم یا ساکن. نمیشه کسی رو تصویر کرد که نه متحرک باشد نه ساکن. خب در تنبیه سوم بحث در اینه که ترتب در صورتی میتواند جریان پیدا کند که سومی هم براش تصویر بشه، و الا اگر از مواردی باشد که لا ثالث لهما، اینجا لا یجری یا لا یتعتی الترتب بینهما. چرا؟ میتونید دلیلشو بفرمایید؟ خب درسته، ولی خود رو ببینید دقیق تر. نه ببین، همین حرفی که ایشون، ببینید اینه، در حقیقت علتش اینه که ما در ترتب به دنبال چی هستیم؟ اتیان هر دو، یعنی حفظ کنیم، نه اینکه اتیان هر دو، چون اتیان هر دو که ممکن نیست. ببین یه کلمه جا به جا میگی معنا برات روشن بودا، ولی به جای مثلا حفظ هر دو هم گفتی اتیان. اتیان یعنی که بخواد هر دو، ما مثلا یه کاری کنیم هر دو رو بتونه انجام بده، اون که فرض این اصلا نشدنیه. فرض اینه هر دو تا امر رو نمیتونه با هم انجام بده. ما در ترتب، یعنی ما که ترتب قبول نداریم، اونایی که قبول دارن دنبال اینن که برای مهم هم مثل اهم و همزمان با اهم امر درست کنن، بگن این همین الان هم امر داره تا نتیجه بگیرن این نمازی که داره این میخواند صحیحه، به خاطر اینکه امر داره. بله، لذا اومدن گفتن امر اهم مطلق است، امر مهم مشروط، مشروط به اسیان اهم. خب حالا ببینید آیا این در جایی که متعلق دو امر زدین هستند که لا ثالث لهما، آیا قابل پیاده شدن هست یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه در جایی که دو زد سوم و ثالثی ندارند، اسیان یکی از این دو ملازم و مسابق و مساوی با فعل دیگری است. خب وقتی اسیان یکی ملازم با فعل دیگری باشه، دیگه معنا نداره ما امر به این متعلق کنیم. شما منظورتون از تحصیل حاصل همین بود، احسن. ببینید اگر این خود به خود مثلا سکون را ترک بکنه، ترک سکون قهرن به معنای چیه؟ حرکته، چون این شخص یا ساکنه یا متحرک. یعنی امرم نباشه چاره ای جز یعنی فرض دیگری براش تصویر نمیشه. خب اگر این شخص خواه ناخواه شرایطش به گونه ایست که اسیان یک امر ملازم و مساوی با فعل دیگره، دیگه لا معنا لتعلق الامر بهی، دیگه لغوه، اصلا معنا نداره ما بخوایم به این امر بکنیم. چه امر باشه چه نباشه، این خودش خود به خود متصف به اون، یعنی در حال اتیان به اون متعلق اون چیزی که میخواد بهش امر بشه هست. اینم یک تنبیه. ببینید ما تا اینجا 4 تنبیه گفتیم. تنبیه دوم، سوم و چهارم تقریبا یا تحقیقا مطالبی بود که در گذشته لابلای مباحث ما بهش اشاره کرده بودیم، الان به عنوان تنبیه اینها رو ذکر کردیم. تنبیه اول هم عرض کردیم در کلمات محقق ناینی به عنوان تنبیه ذکر نشده، اما مطلب قابل توجهی است که هرچند در کلمات اصحاب به عنوان ترتب فقط در یک قسم از اقسام پنجگانه تزاحم جریان داره و بحث شده دربارش، و اونم جایی است که متزاحمین چی؟ بین، احسن، و در زمان واحد، احسن تو. این که دو چیز متزاحم باشند و این تزاحم ناشی از تضاد بین متعلق اونها باشه و در یک زمان باید اتیان بشوند، این یک قسمه. اما 4 قسم دیگه تزاحم هست که در برخی از اونها محقق ناینی قائل به جریان ترتب شد و در برخی میگه قائل به مسئله ترتب را انکار کرد. پس این 4 تنبیه. یکی دو تا طلا ببینیم، یکی دو تا چند تاشو لازمه بگیم. تنبیه باقی مونده که اینا رو هم عرض میکنیم و انشالله از بحث ترتب که فکر میکنم دیگه خسته کننده شده برای شما خارج میشیم و وارد یه بحث دیگه میشیم. الحمدلله رب العالمین.